خطابی که به حضرت میشد در مدینه منوره سه نمونه بود. مسلمان میگفتن السلام علیک یا رسول الله، یهودا میگفتن یا ابوالقاسم، منافقان میگفتن یا محمد. سه خطاب بر رسول الله بود. یا رسول الله مسلمین میگفتن، مؤمنان. یا ابوالقاسم یهود میگفت و یا محمد منافقان. روزی جمعی از حاخامهای یهود، روحانیون مکار و حیلگر یهود، به خدمت حضرت آمدند و گفتند السلام علیک یا ابوالقاسم. کلمه سام به معنی مرگ، سام در زبان عربی به معنی مرگ. به جای السلام علیک گفتند السلام علیک یا ابوالقاسم. حضرت فرمود و علیکم، و بر شما هم باد. وقتی را بیرون رفتند دو جریان صورت گرفت. از خانواده پیامبر عرض شد یا رسول الله، اینا گفتند سام بر تو، شما چه جوابشون دارید؟ نفرین به تو کردن. حضرت من فهمود، فهمیدم، منم گفتم بر شما هم باد، خداوند دائما قبول میکند، دائما قبول نمیکند. در بیرون از خانه حاخامهای مکار، روحانیان یهود به هم دیگه نگاه کردن و گفتن ببینید حالا معلومه که این پیغمبر نیست، اگر پیغمبر بود خب ما بهش نفرین میکنیم، خدا باید به ما عذاب بده، چون خدا به ما عذاب نداده دلیل که این پیغمبر نیست. غالب دلائل افراد فرق گمراه این طور است، یه چیزی برای خود درست میکنن، بعد خدا را بر اساس اون چیزی که خودشون تصور کردن محاکمه میکنن، میگوین چون چنین نشده است پس چنین نیست. خداوند عین این گفتگوی علمای یهود را در نص قرآن بیان کرد تا ما بر بصیرت و علمی باشیم. فرمود الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. آیا تعجب نمی کنید از این یهودیانی که نهی شده اند که در حضور پیامبر سخنان اسرارآمیز و اشاره آور یا شک و تردید آور بگویند، سپس برمیگردند به اون که قرار شد انجام ندهند. برگاه نزد تو آمدند تو را خوش آمد میگویند به چیزی که خدا اون را به تو نگفته، و چون بیرون رفتند میگویند چرا خدا به ما عذاب نمیدهد به وسیله اون چی گفتیم. خدا میفرماید جهنم برای اینا کافی، عذاب زود لازم نیست. خدا عجله نمیکند، صبر کوچک خدا 40 سال است به قول معروف. حسبهم جهنم یصلونها وبئس المصیر. خب در نهایت باید برن جهنم، چرا خدا عجله کنه زود بکشن؟ بذار چند روز باشن، بذار بگن هر چه خواستن، مهم نیست. و در همین زمینه روزی رسول الله صلی الله علیه و آله در مسجد بود، یکی وارد شد گفت السلام علیک یا رسول الله. حضرت رود و علیک السلام عشرون، ده تا. دیگری وارد شد گفت السلام علیک و رحمت الله. حضرت رود و علیک السلام و رحمت الله عشرون. سومی وارد شد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت رود و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته 30. اولی 10 تا، دومی 20 تا، سومی 30 تا، یعنی اکملش همون سومیه. قرآن مجید در این زمینه این ارشاد فرموده که شایسته است اون که جواب سلام میدهند تکمیل تر کند. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. هرگاه به شما سلام شد یا مانند اون جواب بدهید یا کامل ترش کنید. در این زمینه ضمن بحثایی که از نظر اجتماعی دانستن جالبه، مقرر شرع و فقه این است که بزرگتر بر کوچکتر سلام کند. درست برخلاف اون چه بعضی عوام تصور میکنند. تصور بعضی عوام ناآگاه اینه که هر کس بزرگه باید صبر کند، یه خودم باد بکنه در مجلس یا تو کوچه یا در خیابان که کوچکترها به سلام بکنن. درست برعکس مقرر رسول الله صلی الله علیه و آله، مقرر این است که بزرگتر سلام کند، کوچکتر جواب بده. مقرر این است. و همین مطلب که در روستاها، در دهات و جامعه بی‌سوادی خیلی منتشر نشون میده چقدر ما فرهنگ اسلامی رو وارونه شده. بزرگتر میشه منتظره که کوچکترها سلام بکنن، درست برعکسه، بزرگتر با سلام بکنه. چون رسول الله صلی الله علیه و آله بزرگتر عالم بشریت بود و همیشه بی سلام بود. با هر که نمودی او ملاقات، اونگاه مبادرن لخیرات، اون تخت نشین ملک هستی، کردی به سلام پیش دستی. هیچ کس نمیتوانست قبل از حضرت سلام کند. در برخوردها ملاقات داخل کوچه حتما اول حضرت سلام میکرد. روش اسلامی در این زمینه این است. تا اینکه آیه سوره احزاب در مدینه نازل شد، خداوند فرمود ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. آیه‌ای که مؤمنان نمازگزار در هر جمعه از روی منبر می‌شنوند، یعنی به راستی خداوند و فرشتگانش رحمت می‌فرستند، درود می‌فرستند بر پیامبر. ای کسانی که ایمان آورده اید، رحمت و درود بخواهید بر او و سلام کنید بر او سلام کردنی. ترجمه ساده آیه کریمه. فقها می فرمایند کلمه صلات به معنی نیایش، تعظیم، رحمت، دعا. این معانی مختلف صلات است. صلا علیه، دعا کرد برای او. صلا له، دعا کرد به طرف او، دعا کرد برای او، نیایش بود برای او. صلا له، نیایش بود برای او. خود صلا به معنی دعا، توجه، رحمت. چون کلمه صلا دو سه معنی داشت، صحابه کرام نفهمیدن این فرمان را چگونه اجرا کنند، چگونه بر حضرت صلات بفرستند. صلا، فرمان صلا اجرا ندرستن چگونه اجرا کنند. سوال کردن یا رسول الله قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نسلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا. هذه الزیادة وردت فی مسند الامام الشافعی رضی الله عنه. صحابه کرام سوال کردند یا رسول الله دانسته این چگونه در نماز، دانسته این چگونه سلام بکنیم بر تو، یعنی طبق تعالیم قبلی السلام علیک یا نبی، السلام علیک یا رسول الله، این دانسته این، این فرمان جدید چگونه اجرا کنیم، چگونه درود بفرستیم بر تو، چگونه صلات بفرستیم بر تو، هرگاه ما صلات فرستادیم بر تو در نمازمون. این اضافه در مسند امام شافعی هست و بر این اساس در مذهب امام شافعی درود فرستادن بر پیامبر در داخل نماز رکنه، بر اساس این اضافه‌ای که در مسند امام شافعی آمده است. چون سوال شد یا رسول الله چگونه ما صلوات بر تو بفرستیم، هرگاه در نمازمون بر تو صلوات بفرستیم. حضرت کمی تأمل فرمود، چند لحظه سکوت فرمود، سپس چنین جواب داد قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. این بهش میگن صلات ابراهیمی. بگوهید بگوهید الها رحمت و درود بفرست بر محمد و خاندان محمد، چنون که درود فرستاده بر ابراهیم، و برکت بفرست بر محمد و خاندان محمد، چنون که برکت دادهی، برکت فرستادهی به ابراهیم، بر ابراهیم در جهانیان. بیشک تو آراسته به صفت حمد و آراسته به صفت عظمت و بزرگواری هستی. ترجمه حمید و مجید، آراسته به صفت حمد ستایش و آراسته به صفت عظمت و بزرگی. از این به بعد مقرر شد که مسلمانان بگویند اللهم صل علی محمد و آل محمد. این حداقل صلواته. و چون که از خود جمله معلوم می شود این صلوات دعا است. یعنی شخص مؤمن چه در نماز چه بیرون از نماز وقتی میگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینطور میگوید پروردگارا رحمت بفرست، درود و توجه خاص خودت بنما به محمد و خاندان محمد. مفهوم این چیست؟ عرض کنم مفهومش این است که وجود مبارک رسول الله مانند دیگر افراد بشر نیاز به توجه خاص خدا دارد و نیاز به رحمت و درود خدا دارد و عملا شما با تقاضای درود و رحمت از خداوند بر پیامبر عملا با این تقاضا ریشه توحید را آبیاری می کنید، برخلاف اون که در مسیحیت و دیگر ادیان تحریف شده بوده. یعنی اونقدر عروق و ریشه های توحید در اسلام عمیق است که حتی در تشهد شما دارید با درخواست رحمت و درود بر پیامبر ریشه توحید را آبیاری می کنید. دارید اعلام می کنید که حتی پیامبر ما، حتی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هم محتاج رحمت خدا است. نه تنها یک بار می گوید اشهد ان محمد عبده و رسوله، این در تشهد است، گواهی می دهم که محمد بنده او و فرستاده اوست. در این که تأکید می کنید که رسول الله بنده خدا و فرستاده خداست، از خدا می خواهید که بر پیامبرش رحمت بفرستد، یعنی پیامبر محتاج رحمت خداست دیگه. خیلی مهمه. می گویند اعرابی در مکه به حج رفته بود، شنید خلیفه المسلمین به حج آمده، گفته شده خلیفه هارون عباسی بوده. حالا خلیفه هر کسی مهم نیست، داستانش مهمه. عربی سوال میکرد خلیفه کجاست تا به من کمک کند، من خیلی فقیر و بیچاره هستم. گفتم اون در دروازه کعبه ایستاده. رفت دید خلیفه ملتزم را به دست گرفته و دستها را بالا کرده و به شدت التماس میکند به درگاه خدا، زاری میکند، خواهش میکند. معمولا خلفا بار مسئولیت چون خیلی سنگین تر از دیگران بوده و در غالب ادوار تاریخ کار خلفا مشکل تر بوده، گناهانشون هم بیشتر بوده، در غالب ادوار تاریخ اینطور بوده دیگه. عربی دست تعجب به دندون گرفت و گفت یا سبحان الله، چقدر ظلم است، چقدر بی‌انصافی است که من از کسی تقاضای کمک کنم که خودش اینقدر محتاج درگاه خداست. خب منم از خدا میخواهم. عربی شروع کرد به دعا کردن و التماس کردن به درگاه خدا. بعد مأمور بهش گفت که خلیفه را ملاقات کردی؟ گفت بله، فهمیدم چه کنم. حالا به دست قضیه برمیگردیم. بنابراین وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتا للعالمین است محتاج رحمت خدا باشد، به این معنی که بندگان مؤمن موظفند از خداوند رحمت بخواهند، درود بخواهند برای پیامبرش. و معلوم است که جز الله هیچ کس اساس رحمت نیست. اساس رحمت الله است که مهمتر است برای این جهان به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله فرستاده. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رحمت للعالمین بوده برای این جهان و برای اینکه مردم اشتباه نکنند، فکر نکنند اگر حضرت رحمت للعالمین است خودش یه رحمت مستقلی تشکیل داده، برای اینکه مردم دچار اشتباه نشوند تأکید فرموده که از خداوند برای حضرت رحمت و درود بخواهید. این بود شمه از فلسفه درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و آله. و ما بقیه مطلب اگر وقت رو نگیرم اجازه بدید کوتاه کنیم سخن، چون میل ندارم خطبه طولانی بشه، خلاف سنت از سنت‌های مؤکد رسول الله صلی الله علیه و آله در طول حیاتش، در طول 10 سال خطبه های جمعه اش در مدینه منوره این بود که خطبه ها را کوتاه میخوند و نماز را طولانی میخوند. طولانی بودن نمازا که متاسفانه ما الان نداریم سنت رسول الله بوده، کوتاه بودن سخنرانی ها که متاسفانه ما الان نداریم برخلاف سنت پیامبر. طولانی بودن خطبه که الان ما داریم خلاف سنت، کوتاهی نماز که الان ما داریم خلاف سنت. باید سعی کنیم خطبه ها و سخنرانی هاش مده کوتاه باشد، نماز ها طولانی باشد. درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین گفته شده، دائم به نماز طول دادی، در عالم غیب دل گشادی، فی خطبه بسی قصیر خوندی، بس جوهر معنوي في شندي. وبحق قيل طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه.